امروز انشاءالله مدیریت این جلسه به لحاظ زمان رو گرفته داریم. بناست که دو عزیز بزرگوار حاضر در سالن، جناب آقای تاج‌زاده و جناب آقای زاکانی، در خصوص موضوعات، تحولات، اتفاقات و ناآرامی‌های ایران عزیزمون در دو سال 78 و 88 با یکدیگر به مناظره بنشینن. از این حیث جلسه ما جلسه یکتا و بی‌نظیری است که تقریبا در طی دهه سپری شده پس از سال 88 و 20 سالی که از سال 78 گذشته مناظره این چنینی بدون هیچ گونه کنترل و خطه‌ای از بیرون و همینطور با دو عنصر و دو فردی که به صورت مستقیم و به صورت کاملا درگیرانه در این دو عرصه حضور داشتن برگزار میشه. امیدوارم که مجموعه و خروجی این مناظره پس از اتمام برنامه هر آنچه که باشد به نفع مردم، نظام و کشور عزیزمون ایران باشه. لازم به ذکر قبل از شروع سخنان و فرمایشات دو بزرگوار حاضر در جلسه نکاتی رو پیرامون قوانین مناظره حاضر عرض کنم که از قبل به اطلاع دو عزیز بزرگوارمون رسیده. نکته اول این که طبق قرعه کشی انجام شده که دقایقی قبل صورت گرفت، صحبت‌ها توسط جناب آقای دکتر زاکانی آغاز و در ادامه توسط آقای تاج‌زاده پیگیری میشه. زمان هر کدوم از عزیزان محاسبه میشه به صورت دقیق و چنانچه فردی از زمان خودش فراتر بره که البته ما کنترل میکنیم که این اتفاق نیفته، این زمان از زمان 10 دقیقه جمع‌بندی پایانی کسر خواهد شد. توجه داشته باشید دو بزرگوار حاضر در جلسه، اگر صحبت هاتون از تایمی که بنده بهتون اشاره میکنم بیشتر بشه، ممکنه در جمع‌بندی با دو تایم 2 دقیقه در مقابل 10 دقیقه مواجه بشیم و اون وقت کاری از دست حقیر برای اعطای زمان بیشتر بر نمیاد. نکته بعدی ناظر به عزیزان و خبرنگاران، زحمت کشانی که من از همینجا ازشون عذرخواهی میکنم اگر تأخیری در آغاز برنامه بوده، است اینکه خواهشی که دارم سوالاتتون، نظراتتون، چه خبرنگارا چه دیگر عزیزانی که به عنوان همراه با این دو بزرگوار در جلسه حاضر هستن، سوالات و نظرات رو خواهشن به واسطه اینکه این برنامه داره زنده و مستقیم به صورت مردمی و به دور از رسانه‌های حاکمیتی و دخالت اونها انجام میشه به بعد از جلسه بسپارید. بگذارید این بنای خیر در کشور ما پایگذاری بشه و بتونیم در ادامه شاهد این چنین مناظرات آزاد و کاملا آزادانه باشیم. ممنونم. همونطور که عرض کردم اگر نکته ای نیست آغاز میکنیم مناظره رو با تایم ابتدایی 15 دقیقه‌ای جناب آقای زاکانی.
اون نکته ای که فقط راجع به سوال و پاسخ آخر جلسه هست رو نگفتید.
عرض کردم دوستان اگر سوالی دارن، خبرنگاران و سایر حضار، سوالاتتون رو من خواهش میکنم مکتوب بکنید برای اینکه یادتون هم نره. انتهای جلسه سعی میکنیم اگر زمان اجازه داد بحث پرسش و پاسخ رو داشته باشیم، از این جهت که عزیزان که به صورت لایو زمان دارن میگذارن و برنامه رو میبینند مایل هستن که مناظره دو فرد رو ببینن، انشاءالله سوالات شما در انتهای برنامه پاسخ داده خواهد شد. پس از جهت احترام به زمان مردمی که این برنامه رو دارن زنده میبینن از همه خواهش میکنم، خبرنگاره که از رسانه های مختلف هستن، عزیزان همراه دو بزرگوار ما، سوالات، نکات و نظراتتون همه در انتهای جلسه در خدمتتون هستیم. ایضا کنید.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت جناب آقای تاج‌زاده، همه حضار گرامی و همه بینندگان عزیز. تشکر میکنم از این فرصتی که فراهم شد که ناظر به موضوعات مهم کشور به گفتگو بنشینیم. سعی میکنم به اختصار یک کلیتی رو عرض کنم، بعد انشالله در پرسش و جوابی که با هم خواهیم داشت به جزئیات و امور بپردازیم.
مصطفی میکنم میفهمن که مقداری میشه با صدا
بلندتر صحبت کنم. چشم. من معتقد هستم که گوهر اسلام و قیمت و ارزش مردم و اهمیت رهبری دینی در انقلاب اسلامی مشخص شد. انقلاب به پیروزی رسید. عزت برای ایران و ایرانی و عظمت برای مسلمین فراهم شد. استبداد پروندهش بسته شد و نظام سلطه به چالش کشیده شد. توی این مسیر طی شده تا امروز ما هر کجا به اسلام عمل کردیم، هر کجا عزت ایران رو خواستیم، هر کجا نوکری و خدمت مردم رو پیشه کردیم و هر کجا تبعیت از رهبری کردیم تا این 40 سال موفق شدیم. این قاعده اصلی است. هر کجا غیر از این شد ما ضرر کردیم و آسیب خوردیم. نکته یک از این هست که ما برای این 40 سال راه طی شده واقعا امرش افتخار میکنیم. دستاوردهای بی‌نظیری انقلاب اسلامی به ارمغان آورده، اما امروز نیمه راهیم و به هر حال توفیقات حداکثری زیادی داشتیم، نقص ها و معایب بسیاری هم داریم. چرا؟ چون هم دشمن بیرون داریم و هم مانع درونی باعث شده که ما نتونیم همه اهداف انقلاب اسلامی رو در این 40 سال محقق کنیم، گرچه 40 سال برای تحقق اون اهداف هم یک زمان در واقع زیاد بلندی نیست. دشمن خارجی ما مشخصه، آمریکا، صهیونیسم و نمادهای اسلام آمریکایی در جهان اسلام هستند. دشمن درونی ما هم معلومه، مانع درونیمون هم مشخصه. مانع درونی ما ضد انقلاب و همه ریزش های انقلاب هم. یعنی همه کسایی که طی این 40 سال از دایره انقلاب خودشون رو جدا کردن، به هر دلیلی از سر خوف همراه انقلاب شده بودن، به واسطه طمعی همراه انقلاب شده بودن، به این طمع و به واسطه نرسیدن به اهداف و امیالشون جزء ریزش ها شدند، یا نه سختی راه و شرایط مختلف، دنیا طلبی و هر چی باعث شد که اونها مسیر انقلاب رو ترک کنند. لذا مانع درونی کاملا مشخص و معینه و معتقد هستم که اهمیت مانع داخلی از دشمن خارجی بیشتره. اهمیت مانع داخلی از دشمن خارجی برای رسیدن به اهداف انقلاب اسلامی بیشتر. معتقدم اون چیزی که در موانع داخلی هست یک پرستش خدایگان دروغینه. یعنی چی؟ یعنی پرستش قدرت، ثروت و بیگانه. امروز در کشور یه عده قدرت پرستی دارن، ثروت اندوزی های نامشروع دارن و تبعیت از بیگانه میکنن. این سزل به جان انقلاب اسلامی افتاده و با توسل به زر و زور و تزویر و با ابهام آفرینی و بحران زیستی و ایجاد خوف برای جامعه شرایط رو به سمتی میبرن که ماحصلش مردم رو در مقابل نظام اسلامی قرار بدن، در مقابل اهداف و آرمانهاشون قرار بدن. لذا اگر ما امروز عقب افتادگی میبینیم که میبینیم، عاملش به اعتقاد من بیش از دشمن خارجی این موانع داخلیه. و تا وقتی این موانع داخلی اصلاح نشه ما نمیتونیم به اهداف انقلاب اسلامی برسیم. اگر شعارهای انقلاب اسلامی استقلال آزادی است، عدالت پیشرفت معنوی است، پیشرفت مادی است، ظلم ستیزی در سراسر جهان و مظلوم نوازی در سراسر جهان هستش، عامل اصلی عدم تحقق این هفتگانه به طور کامل این موانع درونی هستند. نکته ای که هست این هستش که ما اول انقلاب اسلامی میدونستیم چی نمیخوایم، میدونستیم چی میخوایم، اما در حقیقت نه تجربهش رو داشتیم و نه امکانات و مقدورات نیروی انسانی و شرایطش برامون فراهم بود. طبیعی بود. اما امروز بعد از 40 سال کسی از ما نمیپذیره که ما باز آزمون خطا کنیم، باز چشممون رو بر واقعیت‌ها ببندیم. امروز هم تجربه داریم، هم امکانات مادی و معنوی داریم، و هم خیلی زیادی از جوانان تحصیل کرده در جامعه ما هستن، عنصر انسانی کارآمد، دانشمندان جوان و فرهیخته‌ای که میتونن اداره امور رو به دست بگیرن و کشور رو از این مخمصه‌ای که دشمنان بیرونی و موانع درونی در اون مخمصه گرفتار کردن نجات بدن. لذا امروز باید روح خودباوری رو مجدد احیا کرد، امید رو به جامعه برگردوند و نهایت امر مسیری رو رفت که ماحصل این مسیر توفیقات اساسی رو برامون حاصل کنه و تغییر و تحول به تعبیر من انقلاب سوم رو رقم بزنه. عرض کردم آفت کشور قدرت طلبی است، ثروت اندوزی نامشروع و بیگانه پرستی است. چون ثروت اندوزی که خودش اگر بر اساس درست باشه خودش عبادت و خودش در واقع کارآفرینی، خودش خدمته. و کسانی که این مسیر رو میرن به اعتقاد من مافیای پنهان کشورن و یک پیوستگی دقیقی در عرصه اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و امنیتی برقرار کردن و فرهنگی برقرار کردن و به عنوان یک مانع بزرگ در کشور دارن عمل میکنن. برایشون دین، مردم، جوانان، دانشجویان، آزادی، هرچی که بگید شما، زنان، همه اینا ابزاره. اصلا به اینا پایبند نیستن. هیچ توجهی ندارن که چه نیازهای جامعه، نیازهای واقعی است و چه اصلاحاتی اصلاحات حقیقی است. نه تعریفی از اصلاحات دارن، نه چیزی، و آنچه که دارن دنبال میکنن انقلاب رو در چالش جدید قرار دادن و مشکلات متعدد ایجاد کردن. لذا راحت دروغ میگن، راحت تهمت میزنن، راحت مردم رو میترسونن، اموال مردم رو غارت میکنن. در عرصه سیاسی اگه کم بیارن دستشون تو جیب دانشگاه و دانشجو میکنن، از اونجا اونها رو براشون هزینه ایجاد میکنن و ناظر به قراردادها و مسائل مختلف هم آنی کردن که امروز بلای فقر در جامعه ما دستخوش در حقیقت گریبانگیر یک جمع گسترده ای از جامعه ما شده. به خاطر چی؟ به خاطر ثروت اندوزی نامشروع بخشی از اینها. لذا امروز پیوستگی قدرت و ثروت در جامعه ما داره بیداد میکنه. و اگه من الان اینجا نشستم دارم عرایزی رو عرض میکنم، این استش که حادثه سال 78 و سال 88 حلقه های مفقوده از همین جریانه. همین جریان عوامل اونایی که 78 رو ایجاد کردن همونایی هستن که 88 رو ایجاد کردن و همون هم کسانی هستن که در حقیقت این پیوستگی سگانه رو کاملا دارن لحاظ میکنن. عواملش یکی هستن و اساسش هم دعوای قدرته. من خدمت شما عرض کنم دعوای قدرته، دعوای ثروت اندوزی است و دعوای بیگانه پرستی و تبعیت از بیگانه است. در حادثه کوی دانشگاه در حقیقت اتفاقی که افتاد این بود که یک عده در عرصه سیاسی کم آوردند. روزنامه سلام یه تیتری رو زد، ما به ازای اون تیتری که روزنامه سلام زد در واقع وزارت اطلاعات دولت آقای خاتمی شکایت کرد و نشریه سلام سه‌شنبه بسته شد. چهارشنبه و پنجشنبه نشریات دوم خردادی تهدید کردن، گفتن که شما مزد بستن این نشریه رو خواهید دید صبح امروز و دیگران. تهدید کردن رسما. شبش داخل دانشگاه، داخل کوی دانشگاه در ایام امتحانات یه جمع قلیلی یه حرکتی رو شروع کردن، اومدن بیرون و ماحصل حرکتی که کردن شروع کردن آشوبگیری کردن. مهد کودک شکستن، جلوی ماشینای مردم رو گرفتن. این چیزایی هستش که هیچ کس قبلش نمیگه. همه از بعد ورود پلیس صحبت میکنن. قبلش خطای بزرگ صورت گرفت، خطای قانون شکنی، شکستن حریم مردم، شکستن امنیت مردم، به هر اسمی، به هر چیزی اتفاق افتاد. نیروی انتظامی اومد، اول پاسگاه اومد، بعد جمعی از عناصر یگان ویژه اومدن، یک نفر رو گروگان گرفتند، اون یک نفر آزاد شد، سه نفر رو گروگان گرفتن بردن زیر ساختمان 14، بردن اون پایین و نهایتاً در حقیقت آقای وزیر کشور آقای موسوی لاری ساعت 3 دستور برخورد داد، آقای انصاری این رو ابلاغ کرد، کار برخورد صورت گرفت، برخورد بسیار غلط، غلط در غلط. ما هم اختلال اولیه رو محکوم میکنیم، هم ورود به دانشگاه رو، ورود به کوی دانشگاه رو محکوم میکنیم. از همون روز اول هم ما محکوم کردیم، یعنی الان مربوط به الان نیست، از همون 20 سال پیش ما محکوم کردیم، اما آقایون آقای تاج‌زاده و دوستانشون فقط یه ور ماجرا رو میگیرن. بنده روز جمعه وقتی وارد شدم اون تخریب ها رو دیدم. اولا تخریب هم دو موج ورود نیرو انتظامی هست، ساعت 4:35 تا ساعت 6، و یک موج تخریب هم از درون کوی ساعت 10:30 صبح، که عمده تخریب از درون کوی ساعت 10:30 صبح. بنده گزارش اونجا رو کامل دارم، تحقیقاتی هم از آقای کوهی شد و دیگرانش تو دادگاه ثبت و ضبط. نه اینکه نیروی انتظامی تخریب نکرد، نیروی انتظامی هم تخریب کرد، اشتباه کرد، تخریب کرد، ضرب و شتم کرد، اشتباه کرد. ما هیچ تعارف نداریم، اونه که حق و حقیقته باید بگیم. اما در درون کوی هم اتفاقاتی افتاد. ساعت 12 هم یه عده‌ای بعد از نماز جمعه اومدن داخل کوی، اما اونا دیگه تخریبی صورت نگرفت، کشته سازی صورت گرفت، اربعین‌گیری انجام شد، انواع و اقسام اتفاقات افتاد. ما به عنوان یک نیروی انقلابی هم ضرب و شتم دانشجویان رو محکوم میکنیم، هم ضرب و شتم پلیس رو محکوم میکنیم. 70 نفر پلیس مجروح شدن، 3 نفر پلیس با تیر در واقع تو همون ایام آشوب در واقع بر اثر تیراندازی شهید شدن، کشته شدن. و خدمت شما عرض کنم که یک نفرم عزت ابراهیم نژاد روز دوم شب 19 در واقع اون هم با تیر با کلت 45 در حقیقت از دنیا رفت. حوادثی که اتفاق افتاد حکایت از این میکرد، یه سناریو طراحی شده و تو این سناریو طراحی شده ماحصل اتفاقی که میخواد بیفته این هستش که حیثیت نظام رو ببره و در واقع مسیری رو بره که ماحصل این مسیر ما انقلاب و نظام دچار چالش اساسی بشه. اون موقع ما به عنوان جمعی از دانشجویان وارد عرصه شدیم. روز جمعه من در واقع بعد از ظهر از آبادان رسیدم، مستقیم رفتم کوی. شبش آقای تاج‌زاده تو کوی بود، آقای معین بود، آقای شمس‌الوایزین اومده بود، همه آقایون بودن، منم داخل کوی بودم. در حقیقت بنده وقتی وضع او دیدم خیلی وضع اسفناکی بود، فوق‌العاده اسفناک بود. وضع او که دیدم و دیدم تو خیابون داره درگیری میشه، اومدم خودم رو حائل کردم بین دانشجویان و نیروی انتظامی، دستم رو بالا گرفتم گفتم نزنید نزنید. از دو طرف میخوردم، من وایسادم وسط و در واقع به سمت آرامش دعوت میکردم. و این یه خاطراتی رو داره که محل بحثم نیست، وقتم گرفته میشه، وارد جزئیات که بشیم اینو قشنگ بحث میکنیم. توی اون ایام چیزی که برای من واضح شد این بود که آقای تاج‌زاده و دوستانشون علاقه ندارن قضیه جمع شه. برای من واضحاً این مشخص بود. نکته دومی که هست این هستش که علاوه بر اینکه این اراده نیست، مسئولینی که در کشور هستن مثل آقای معین و دیگران با استعفا دادن آتش رو شعله ورتر میکنند. نکته سومی که بود این بود که اینجا دیگه کسی حقوق دانشجو رو کاری نداشت. یک سری عرازل و اوباش از شب دوم اومدن. اون لحظه‌ای که آقای شمس‌الوایزین در متن در خیابون در واقع روبروی کوی اعلام میکرد، خود آقای تاج‌زاده بود، اعلام میکرد که برید داخل ادامه بدید. اگه یادشون باشه عرازل و اوباشی بلند شد که ما تازه اومدیم کجا بریم؟ ما اومدیم از این دانشجو دفاع کنیم. و مسیری دنبال شد که ماحصل این مسیر صدمات جدی به دانشجویان عزیز و در واقع حیثیت نظام وارد شد. و محصول این کار چی شد؟ محصول این کار شد یک زخم کهنه ای بر پیکر در واقع 40 سال راه طی شده که پیرامون واکاوی او ما بحث خواهیم کرد. نکته جدی و اساسی این هستش که آقای تاج‌زاده و دوستانش همیشه دم از آزادی میزنن، اما اگه یادشون باشه ما روز یکشنبه درخواست تجمع کردیم که برگزار بکنیم. روز یکشنبه بعد از ظهر در واقع مدیر کل ایشون به من زنگ زد و گفت آقای تاج‌زاده میخوان شما رو ببینن. من پام شکسته بود، گفتم نمیتونم بیان. گفت آقای تاج‌زاده خیلی خوشحاله، شما اولین گروهی هستید که درخواست آقای حق‌شناس به من گفت، اولین گروهی هستید که درخواست در واقع تجمع قانونی کردید، بیایید شما با تحکیم وحدت برگزار کنید. آیا تاج‌زاده این رو میخوان؟ من گفتم این
زمان 15 دقیقه تون رو اسخای میخوان به اتمام رسید. الان هر چه ادامه بدید
نیم دقیقه تمام
زمان جمع‌بندیتون
کسب. از توی این 10 دقیقه های وسطیش کم کن دیگه، از اون 6 دقیقه ها کم کن.
مدیریتش با خودتون نهایتاً
بله اون موقع. بله. من با آقای حق‌شناس گفتم که آقای حق‌شناس ما با دوستان تحکیم، من خودی میدونم اونها رو در واقع، ولی توی این موضوع ما اشکال داریم. اونها دنبال التهاب آفرینی هستن، ما دنبال خاموش کردن این التهابی. آیا حقشناس گفتش که بیا مرزبندیاتو عوض کن، خشونت طلب و غیر خشونت طلب بگذار. گفتم یعنی چی؟ گفت خشونت طلب و غیر خشونت طلب بذاری، نهضت آزادی هم توی تجمعات بسیج میتونه شرکت کنه. من گفتم که وای به حال اون کشوری که شما مدیر کل سیاسیش هستید، که نمیدونید که این کسایی که کف خیابونن سر سفره نهضت آزادی بزرگ شدن. نکته ای که از این هستش که فردای اون روز ظهرش، ساعت ظهر، دفتر رهبری معظم ما رو خواستن و درخواست کردن که ما تو جلسه ای که شبش خدمت آیلاری هست شرکت بکنیم. تو اون جلسه بنده شرکت کردم، آقای تاج‌زاده تشریف داشتن، آقای معین بود، آقای فرهادی بود، آقای لاریجانی بود، آقای موسوی لاری بود، آقای ربیعی بود. همه این دوستان جمع شده بودن به ما فشار بیارن که شما تجمع برگزار نکنید، اگه میخواید برگزار بکنید با تحکیم یک جا برگزار کنید. تمام این جلسه برای این تشکیل شده بود و علی آقای افشاری هم بود، دیگران هم بودن. اونجا من عرض کردم که ما نمیتونیم با اینها برگزار کنیم، چون اینا دنبال توسعه آشوبگری هستن، ما دنبال جمع کردن حقهای دانشجویان هستیم. دانشجو در واقع حقش تضییع شده، ما دنبال حقهای از دانشجویان هستیم. لذا بحثی که بنده دنبال کردم، گفتم که حالا آقای تاج‌زاده به بنده گفتن که شما مجوز نگرفتید. من گفتم که چند روز این کشور بدون مجوز داره راهپیمایی میشه، کسی از شما مجوز نخواست. ما مجوز از شما خواستیم، اما چند روز داره در حقیقت بیدر و پیکره، هر کی داره برای خودش راهپیمایی میکنه. ایشون به بنده گفتن که شما مجوز ندارید. من گفتم که اگر شما مجوز به ما ندید یا بدید برای من فرقی نمیکنه، ما قانونگراییم، ما اجرا میکنیم، تجمعمون رو اجرا میکنیم، فقط به شرطی اجرا نمیکنیم که شما رسما اعلام کنید تجمع ما غیر قانونی. اگه بگید ما اجرا نمیکنیم. روز سه‌شنبه صبح وزارت کشور اطلاعیه داد تجمع ما رو غیر قانونی اعلام کرد. ما که میخواستیم به عنوان دانشجو بریم، آقای تاج‌زاده که مدعی آزادیه مانع ما میشد که ما نریم قائله رو جمع بکنیم. اما تو همون روزی که آقای علی افشاری تو اون جلسه بود دروغای شاخ و دمدار میگفت و اونجا آقای لاریجانی و آقای در واقع موسوی لاری بودن و میگفتن که ما صحنه خبر دیگه ای داریم و اینها، خدمت شما عرض کنم که آقایون میدان رو برای اونها باز کرده بودن و با میدان باز در حقیقت اونها هر کاری میخواستن انجام بدن انجام میدادن. لذا من معتقد هستم شعار آزادی که میدن نه در عمل دیکتاتور به تمام معنا هستن، چون ما دوره صدارت اینها رو حس کردیم با همه وجودم تو دانشگاه. اینا دیکتاتورهایی هستن که اسم آزادی و لغلغه زبون میخوان من که سر من شما رو کلاه بزنن. از این جهت من خواهشم این هستش که در واقع دوستان عزیز دقت بکنن، ماجراها رو به هم پیوسته ببینن، عوامل و کنه ماجرا رو هم در واقع در نظر بگیرن. پیرامون سال 88 و فتنه آینده و چه باید کرد هم من بعدن صحبت میکنم. ممنونم.
تشکر میکنم از جناب آقای زاکانی. عرض به خدمت شما که تایم این زمان 15 دقیقه هستش. آقای زاکانی حدود 13 دقیقه، ببخشید 18 دقیقه، یعنی 3 دقیقه اضافه تر صحبت کردن که این رو حالا اگر تا قبل از 10 دقیقه جمع‌بندی پایانی شخصا مدیریت بفرمایید منتقل نمیشه به اون تایم. اگرم که بهش اضافه بشه طبعا از اون زمان نهایی کاسته میشه. از این لحظه در خدمت جناب آقای تاج‌زاده هستیم.
به نام خدا و با تشکر ویژه از آقای زاکانی که پذیرفت این گفتگو آغاز بشه و امیدوارم که این سرآغاز فصل تازه‌ای باشه از گفتگو بین نیروهای سیاسی، به دلیل اینکه جامعه ما به شدت به نظر من نیازمند گفتگو هست و ای کاش پرچمدار این گفتگو صدا و سیما و رسانه‌های داخلی می‌شدن تا جامعه احساس بکنه مهمترین مسائل خودش رو میتونه در رسانه‌های داخلی خودش به بحث بنشینه و ببینه و بر اساس اون انتخاب بکنه. ما متاسفانه صدا و سیما از این جهت در طول این 20 سال و حتی قبلش هم کمابیش همینجوری بود، منتها به طور مشخص از دوم خرداد به این طرف چنان یک سوی عمل کرده که نتیجه شده همین که میبینید زیانده‌ترین سازمان عمومی کشور و ناکارآمدترینش. در زیانده‌ترینش همین بس که در نوع کشور جهان صدا و سیما سودآور در ایران بیشترین زیان رو داره میبینه و علتش هم اینه که همین بحث آزاد رو نمیبره اونجا. اگر دوستان اینقدر اعتماد به نفس دارن که همه جانبه مسائل رو میبینن و ما داریم دروغ میگیم، دیکتاتورای هستیم در پوشش آزادی، خب این بحثا رو بکشن به صدا و سیما، خب اونجا بذارن مردم ببینن ما راحت افشا بشیم دیگه. چرا 20 سال هیچ کس حاضر نشده بودم در 18 تیر صحبت بکنه؟ البته این که به فال میگیریم که از اینجا شروع بشه. یه عذرخواهی باید بکنم از دانشجوهای عزیز که من تمایل داشتم این بحث در دانشگاه بشم، آقای زاکانی خیلی مایل نبود مطابق توی محیط بسته این بحث رو بکنیم. من به خصوص در مورد 18 تیر که بحث امروز من بیشتر رو اون متمرکز خواهد شد، دلیلش رو خواهم گفت براتون، دانشجو خودشون ببینن در اون روز چه اتفاقی افتاد و کیا بودن و چیکار کردن و بر اساس اون معذرت میخوام که نتونستیم این رو اونجا برگزار بکنیم و از خبرنگاران و روزنامه‌نگاری هم که به دلیل محیط کوچک نتونستیم دعوت کنیم از اونام پوزش میطلبم. در مورد 78 من و بعد که به 88 هم خواهیم رسید، من در مورد گذشته معتقد هستم که ما برای کشف حقیقت و کسب تجربیات باید بدون تسامح اون چه که اتفاق افتاده رو نقد بکنیم تا درس‌های گرانبهایی از اون بگیریم، ولی در مورد آینده به حد اکثر تسامح اعتقاد دارم. برای اینکه می‌خوایم جامعه رو یک جناح و یک گروه به تنهایی نمیتونه اداره کنه، حتی اصولگرا و اصلاح طلبا با هم عمران دیگه نمیتونن. انقدر مشکلات تلمبار شده و انقدر انتظارات مردم بالاست که اگر تنها راه نجات کشور این که بتونیم از امکانات و نیروها و تخصص و توانایی و سرمایه همه ایرانیان استفاده بکنیم، شاید انشالله بتونیم از بحرانهای کنونی به سلامت خارج بشیم. 18 تیر که اتفاق افتاد دوستان، یک هیئتی بنا به پیشنهاد آقای رئیس جمهور خاتمی تشکیل شد در شورای امنیت ملی. 5 نفر از سپاه، قوه قضاییه، وزارت علوم، وزارت کشور و وزارت اطلاعات. چون مصوبات شورا باید به تصویب رهبری برسه، وقتی خدمت ایشون داده شد، ایشون 2 نفر اضافه کرد به این هیئت. یه هیئت 7 نفره تشکیل شد که 2 نفر از سپاه بود، 2 نفر از قوه قضاییه بود و 3 نفر از وزارتخونه های ارشاد و کشور و اطلاعات. تو جمعی که ما تشکیل دادیم که از 27 هم شروع کرد، یعنی کمتر از 10 روز از 18 تیر نگذشته بود، این هیئت شروع کرد. برای اینکه هم رئیس جمهور هم رهبر نظرش این بود که این فاجعه تکلیفش روشن که ببینیم کیا بودن و چی بود و چه اتفاقی افتاد و باید گزارشش تهیه بشه و به استحضار ملت هم برسه. این کمیته جانشین نیروی انتظامی هم، فرمانده نیروی انتظامی هم در اون شرکت داشت، جلساتی گذاشت. بعد از تحقیقات مفصل میدانی و شنود و اطلاعات و تعقیب و از کسانی که بازداشت شده بودن و غیره و غیره، نهایتاً یک گزارشی ارائه کرد. این کمیته زیر نظر آقای ربیعی بود و در رأسش هم آقای روحانی بود که اون زمان عضو جامعه روحانیت مبارز بود، در اختیار رهبر گذاشته شد. رئیس جمهور هم تایید کردن، برای اولین و آخرین بار از رادیو تلویزیون خونده شد. چنین پشتوانه ای داشت این گزارش، مورد تایید بود. بعداً تو قسمت دوم براتون خواهم گفت که نظر مقامات مسئول نسبت به این گزارش چی بود. من قسمت اول عرایزم فقط میخوام گزارش این رو، اون بخش هایی که به شروع درگیری و تشکیل اجتماع دانشجویی تا صبح جمعه اون چه اتفاق افتاد رو از روی این بخونم. بعد ببینید بر اساس این همین صحبت چند دقیقه آقای زاکانی چند تا دروغ توشه. حالا عرض میکنم یه خودت ملاحظه کنید، صبر کنید. طبق این گزارشی که به تایید همه این نهادها رسیده، باز میخونم، سپاه، اطلاعات، نیروی انتظامی، قوه قضاییه، کشور و وزارت علوم در شورای عالی امنیت ملی و نهایتاً هم به تایید رهبر و رئیس جمهور رسید. دلیلش هم اینه که این گزارش در رادیو تلویزیون خونده شد این هاست. 1. یافته‌های دبیرخانه حاکی است که 14 راهپیمایی در کوی دانشگاه با توجه به اسناد موجود در طول سال 76 منتهی به سال 77 انجام شده که 2 مورد آن به خارج از کوی کشیده شده. این موارد غالباً با یک هسته 10 الی 15 نفره آغاز شده و به خیابان کارگر شمالی به سمت اتوبان جلال آل احمد کشیده شده است. جمعیت ها در این راهپیمایی به طور متوسط 100 نفر تا 150 نفر بودند که غالبا هم کلانتری یوسف آباد با برخورد مسالمت آمیز راهپیمایی رو در شب خاتمه میداده و انجام میشه. این رو چرا اینجا خدمت شما عرض کردم؟ برای اینکه اولین سالی که ما تو اون کمیته مطرح کردیم اینه که این راهپیمایی عجیب غریب بود یا قبلا هم سابقه داشت. معلوم شد که سابقه داشته، بارها و بارها حداقل 14 تا راهپیمایی توی اون دو سال اتفاق افتاده، بنابراین چیز عجیب غریبی نبود. قسمت دوم عرض به حضور شما این که سوال کردیم اون شب کسی توی کمیته توی کوی دانشگاه غریبه رفته از گروه‌های سازمان‌های جریان‌های و غیره تحقیق کردن، پاسخ این بود که گزارشی مبنی بر این که حضور مهمانانی که به اصطلاح تحریک کننده باشن یا مشکوک باشن با هماهنگی و سازمان قبلی در این کمیته به این کمیته واصل نشده. سوال بود که خود دانشجویان یه سازماندهی عجیب غریبی از قبل کرده بودند. جمع‌بندی کمیته نهادها این بود که در میان دانشجویان در شب حادثه برنامه‌ریزی و سازماندهی خاصی وجود نداشته و کمیته به این چیز نرسیده. منتها به دلیل اینکه زمان ما کم بود گفتیم شاید در تحقیقات آینده یه چیزایی پیدا بشه. این کار رو به عهده وزارت اطلاعات گذاشتیم که بعد از اینکه گزارشش تموم بشه، گزارش کمیته میده، تحقیق بکنه ببینه که باز چیزی پیدا میکنه که حاکی از این باشه یه سازماندهی قبلی آیا در اونجا بوده یا نبوده، که بعدها وزارت اطلاعات اعلام کرد. خواهم خوند شهری و اما سه ما بعد از اون که ما به هیچ یافته‌ای نرسیدیم و هیچ سرنخی از هیچ گروهکی در شب حادثه ما پیدا نکردیم. تا الانی هم که خدمت شما هستم 20 سال میگذره، نه سپاه، نه اطلاعات، نه نیروی انتظامی مدعی نشده که یک سرنخ پیدا کرده که حاکی از این باشه که حرکت دانشجویان سازمان یافته و تحریک شده توسط یک جریان برانداز ضد انقلاب، نمیدونم هر چی میخوای اسمش بذاریم، غیر دانشجویی بوده برای اینکه بلوایی ایجاد بشه آبروی جمهوری اسلامی بره. این عرض به حضور شما که تا اینجا کار. در مورد ادامه کار انقدر راهپیمایی طبیعی انجام شده مثل دوره گذشته که وقتی دانشجو تظاهراتشون تموم میشه برکه میگردن به کوی با همون هدایت نیروی انتظامی یوسف آباد. شعار دانشجو تو مرحله اول که در کمیته ثبت میشه این که نیروی انتظامی تشکر تشکر، میرن داخل کوی میشن 15 نفر بیرون میمونن. نیروی انتظامی دو تا ماشینش گشتش، یکی پاترول یکی بنز، برمیگرده محل ماموریت میگه کار تموم شد. یه تظاهر مثل اون 14 مورد اومد و حل شد و رفت. از کجا مشکل شروع شد؟ طبق این گزارش‌های شورای عالی امنیت ملی است، ساعت 30 دقیقه بامداد 15 نفر در مقابل درب اصلی کوی در حال بحث و مذاکره بودن و تمایلی به رفتن به داخل کوی نداشتند که جانشین منطقه مرکزی ناحیه بزرگ تهران با لباس شخصی به محل میرسه. عجیب اینه که این آقا بعدن البته توبیخ شد، عزل شد، پروندهش در اختیار قوه قضاییه داده شد آقای امیر احمدی. در اونجا ایشون قبل از اینکه برسه به محل از کلانتری‌های مختلف تقاضای نیرو میکنه. چرا؟ هیچکی نمیدونه. چون کلانتری محل خودش بوده و اونجا رو ترک کرده رفته، اصلا میگه مسئله خاصی نیستش. به محض عرض به حضور شما ورود ایشون، یگانهایی از نیروهای انتظامی از جاهای مختلف میرسن به کوی دانشگاه. تو همین فاصله آقای کوهی میرسه به کوهی که ببینه چه خبر هستش، مدیر کل کوی دانشگاه تهران هستش. با ایشون وارد گفتگو میشه. پیشنهاد ایشون اینه، اینا باز عرض کردم یافته های این کمیته شورای عالی امنیت ملی، نظر من نیست، تحلیل من نیستش. وی 5 دقیقه درخواست مهلت میکنه از فرمانده یاد شده و میگه به من 5 دقیقه مهلت بدید، من این 10-15 نفر رو ببرم توی کوی دانشگاه، فقط کافیه شما نیروهاتون رو از این منطقه دور بکنید که اینا آروم بشن. و عرض به حضور شما که این کار صورت میگیره. ایشون قبول نمیکنه، برخورد میکنه با آقای کوهی، همین مسئله رو دانشجو میبینن، تحریک میشن. تو این فاصله که دارن تحریک میشن، کم کم عرض به حضور شما
گزارش دارید میکنید؟
بله، عین گزارش. طبق بررسی حاصله بین دانشجویان و نیروی انتظامی درگیری ایجاد میشد که دانشجویان با پرتاب اشیا دم دست با آنان به مقابله میپردازند. یکی از این سربازان در این نزاع پایش با جدول خیابان برخورد کرده، به زمین برخورد میکند و توسط دانشجویان دستگیر و مورد هجوم برخی از دانشجوی دیگر قرار میگیرد. پس از انتقال نامبرده به کیوسک درب اصلی دانشگاه، دقایقی بعد آزاد میگردند. این کل مدتیه که اونجا داره اتفاق میفته. حالا از اینجا به بعد طبق این گزارش، مواضع و شعارهای دانشجویان به تندی میگراید. دانشجویی که شعار میدادن نیروی انتظامی تشکر تشکر، اجتماع دانشجویان در این لحظه به 500 الی 600 نفر افزایش می‌یابد. نیروی انتظامی هم به توان و استعداد خود می‌افزاید. سنگ پرانی از سوی دانشجویان و در طرف مقابل از سوی لباس شخصی های همراه نیروی انتظامی آغاز میشه. یعنی پس قبلش هیچ درگیری نیست. این دروغه که اینو قبلش چیزی آتیش زدن.
حالا من خواهش دارم بعد
یه خورده تحمل بکنیم هم دیگه. آره، این عادت کنیم یه خورده شنیدن حرفای پسندید. عرض به حضور شما که درگیری از اینجا آغاز میشه و عجیب اینه که تو این مرحله لباس شخصی هم، یعنی که من جدا در مورد اونها باهاتون بحث خواهم کرد. تو این فاصله مدیر کل باز اینا هر چی که میخونم مال گزارش، هر کم نخواست این کتاب خوبی منتشر کرده کوی دانشگاه به روایت رسانه آقای محمد علی زکریایی، این گزارش شورای امنیت ملی هم تو این هستی مجموعه هم آقای میثمی تهیه کرده به نام 18 تیر مجله چشم انداز ایران، توی اونم گزارش هستش و مفصل با مخالف و موافق مصاحبه شده و توضیح داده شده. مدیر کل سیاسی استانداری تهران که پیرو درخواست من که من گفتم اونجا داره درگیری میشه، با آقای رضایی بابادی معاون سیاسی استاندار تماس گرفتم که فوری ببین چه خبر اونجا، مدیر کل سیاسی رو میفرسته خود کوی دانشگاه. ایشون ساعت 2:15 محل میرسه و خود اعلام میکنه من نماینده تایزاده و وزارت کشور هستم، برای اینکه بچه احساس مثلا چیز بکنن، نزدیکی بیشتری بکنن به دلیل محبت که به بنده داشتن. شروع میکنه برای دانشجویان صحبت کردن و تلاش میکنه که دانشجوها رو به سمت کوی هدایت کنه، علارغم و سخنرانی براشون میکنه. عیناً از گزارش، علارغم اینکه تعدادی دانشجویان با سخنرانی وی مخالفت میکردن، لکن صحبتهای وی مؤثر بوده است. اواخر سخنرانی نامورده صدای شلیک گلوله از جنوب خیابان کارگر شمالی فضا را مجدداً ملتهب و متشنج و موجب بی اثر ماندن اقدامات انجام شده می‌گردد. پس یه تیراندازی کارو به هم می‌ذاره. من در مورد تیراندازی هم براتون باز صحبت خواهم کرد. جمع‌بندی کمیته تو این مرحله، چون وقت من تمام، من اینو می‌خونم تا مرحله سوم ورود دانشگاه برسیم و بگم که کی جنایت آفریده. بعد از حضور اینا نکات مهم و جمع‌بندی کمیته شورای عالی امنیت ملی. بعد از حضور جانشین منطقه مرکزی ناحیه بزرگ تهران و رفتارهای غیر مدبرانه ایشان، درگیری ها به طور پلکانی رو به اوج نهاده است. برخورد های نامناسب نیروی انتظامی از یک سو، عصبانیت دانشجویان و اقدام به فحاشی نسبت به پرسنل ناجا و پاسخ متقابل از سوی نیروهای شخصی و بازداشت موقت یکی از سربازان بر التهاب و عصبانیت طرفین به خصوص ناجا افزود و زمینا را برای تصمیمات غیر مدبرانه فراهم می‌سازد.
زمانتون به اتمام رسید.
چشم. من اون 3 دقیقه که چیز کرد اینو بخشو تمام می‌کنم تا
ترجمه سلام.
به اعتقاد اعضای جلسه، باز نقل قول از شورای گزارش کمیته شورای امنیت ملی، در آن شرایط خاص فرماندهان باید دقیق‌تر عمل بکنن که متأسفانه جانشین منطقه مرکزی ناحیه بزرگ تهران با توجه به وجود آثار عصبانیت در رفتار ایشان فاقد تدبیر لازم در حل ماجرا بوده و این گزارش کمیته شورای امنیت ملی است. بی تدبیری های نامبرده موجب انعقاد نطفه ناآرامی گردید. حضور برخی از افراد شخصی به عنوان گروه فشار در تشدید درگیری ها مؤثر بوده است. پس مرحله اول نیرو انتظامی عمل کرده کاملا خوب داره، ماله وقتی که حرفه‌ای عمل کرده حوزه یوسف آباد. مرحله دوم این آقا میاد، درگیری ها آغاز میشه، از یه تجمع 500 نفره یه فاجعه برای کشور میآفرینه که تداومش قسمت بعد برای شما خواهم خوند بعد از گزارش شورای عالی امنیت ملی که چگونه فرمانده خود این فرد میاد بدتر میکنه اوضاع رو. این باشه قسمت بعدی که فرصت من برسه.
من فقط اون یه تیکه رو بخونید که اون 15 نفری که موندن بیرون درگیر شدن، یه بار دیگه بخونید.
از وقت شماست این دیگه.
بعد بخونید اون یه تیکه رو بخونید که
بدونم من میخوام تو
اون یه نفر رو گرفتن چجوری گرفتن اون بخونید.
گفتم خون دیگه پاش خورده به زمین.
قبلش سنگ اندازی از کی شروع شد؟
سنگ اندازی
فوش شد از کی شروع شد؟
گفتم که سنگ اندازی تا وقتی که در مرحله اول هستن، یعنی اون 150 نفر اومدن تظاهرات کردن، شعار دادن، تا آل احمد اومدن، برگشتن، نه سنگ اندازی داریم، نه فحاشی داریم، نه آتیش زدن داریم، نه ناسزاگویی داریم، هیچی نداریم، نه گروگانگیری از سرباز داریم، نه زمین خوردن سرباز داریم، هیچی اینا نیستش. همه اینها بعد از زمانیه که دانشجوها رفتن تو، 10-15 نفر بیرون موندن و فرمانده آقای امیر احمدی میاد با عصبانیت و به قول خودش میخواد کار رو یکسره بکنه، که حالا یکسره بودنش رو من براتون بعد توضیح خواهم داد که یعنی چی. همه و به همین جهت هم کمیته تأسیس کرد که انعقاد درگیری مال زمانی که ایشون میاد، نه مال تظاهرات دانشجو. اون تموم شده با مسالمت آمیز و هیچ مشکلی هم پیش نیامد.
ممنونم از هر دو عزیز بزرگوار. آقای تاج‌زاده هم زمانشون جمعاً در این قسمت از برنامه 17 دقیقه شد.
دقیقه آخر که دیگه چیز بود دیگه،
سهمیه مال من بود. نه ایراد نداره،
چشم من مال شما. ما حاضر میکنیم برای ایشون مثبت 4 میکنیم و شما مثبت 1.16 دقیقه.
احسنت. چون وقت مجبور شد که دفعه بعد سوال نمیکنه، میدونه از وقت اون تنگ.
سلامت.
نه من که ایراد
شما ناظر به همین هست که هر دو عزیز بزرگوار خواهشی که دارم از اینجا به بعد روند مناظره ما وارد فضای رفت و برگشتی میشه. ابتدای امر 15 دقیقه زمان برای هر کدوم از عزیزان فراهم بود تا صحبت‌های ابتدایی خودشون و اون نگاه و زاویه‌ای رو که میپسندند برای ورود به بحث رو انجام بدن، کار شکل بگیره. پایش از اینجا به بعد هر کدوم از عزیزان 10 زمان 6 دقیقه‌ای به صورت رفت و برگشت خواهند داشت. مجدد از هر دو بزرگوار خواهش میکنم در زمان صحبت و زمانی که مربوط به هر کدوم از عزیزان هست تأمل بفرمایید، نکاتتون رو یادداشت بفرمایید، بنویسید تا بتونیم فضای جلسه رو مناسب و مساعد پیش ببریم. بار دیگه از حضار این خواهش رو داشتیم، از هر دو عزیز بزرگوارم این چنین خواهش میکنیم. این فضا فضایی است که برای اولین بار داره شکل میگیره. اجازه بدید سنگ بنایی باشه برای بناهای استوار بر مبنای آزادی بیان در کشور. در خدمت آقای زاکانی هستیم. نخستین زمان 6 دقیقه‌ای ناظر بر اینکه زمان قبلیتون 4 دقیقه اضافه تر فرمایش فرمودید.
ممنونم. بسم الله الرحمن الرحیم. من استفاده کردم، نمیدونم حالا دروغام چی بود که ایشون فرمودن، اما این 14 باری که ایشون میگن درسته، اما از بار 13 به بعدش فضا تغییر کرد. وقتی روزنامه توس رو بستن، آقای خدایاری برای اولین بار بیانیه داد، به عنوان معاون دانشگاه بیانیه داد، و این از اینجا نطفه یک حرکت جدید شروع شد. یعنی چی؟ یعنی اینکه اونجایی که دارن کم میارن توسل میکنن به کی؟ به مظلومیت دانشجو رو میارن توی خیابون و ابزار دست خودشون قرار میدن که من عرض کردم. پس تا بار 12 که توضیح میدن درسته، بار 13 دخالت مسئولین دانشگاه است، بار 14 که میشه این تشدید میشه، بار 14 هم این تشدید میشه و مسیر یه مسیری رو دنبال میکنه که توی این مسیر در واقع این آسیب ها رو ما مشاهده میکنیم که حالا ادامهش رو بخونن. من دیگه توضیحاتم رو خواهم داد. بفرمایید.
ممنونم. یک دقیقه از زمانش رو هم سپری شد با اتصال اون 4 دقیقه. 1 دقیقه از زمان شما
باقی
مونده و حالا تو تایم های بعدی برای شما قابل استفاده خواهد بود. بخدا شما استفاده کنید.
مرحله سوم ساعت 2:45 دقیقه هستش. باز از گزارش مذکور براتون میخونم. سرپرست ناحیه انتظامی تهران در محل حاضر میشه. دو دسته نیروی شخصی، چه نیروی کادر و وظیفه نیروی انتظامی و چه نیروی مصوم به گروه های شناخته شده، حاضر میشن. تو همین لحظه هم معاون سیاسی استاندار میرسه که دبیر شورای تامین استانه و علل قاعده نیروی انتظامی باید زیر نظر او کاراش رو دنبال بکنه. این همون داستانه که بین آقای کوهی و آقای امیر احمدی اتفاق میفته، بین آقای رضایی بابادی و آقای نظری اتفاق میفته. آقای نظری میگه، آقای رضایی بابادی میگه نیروها رو ببر بیرون تا من اینجا رو آروم بکنم. آقای نظری تمرد میکنه و عرض به حضور شما که گوش نمیده. جالب اینه که در اینجا نیروهای شخصی ناجا را تشویق به حمله نموده و با الفاظ زشت مانند سه نقطه، انقدر زشت بوده که تو گزارش نیامد، آنها را به خاطر عدم کوتاهی و عدم حمله و کوتاهی در برخورد با دانشجوها مورد سرزنش قرار میدن. تحریکشون میکنه که نظری رو که باید بری با اینها برخورد بکنی. عرض به حضور شما که تا آقای نظری صبرش لبریز میشه، بدون اینکه از دستور داشته باشه و برخلاف دستور آقای رضایی، دستور از بالا نیروی انتظامی داشته باشه، چون بعدن فرمانده ها همشون تکذیب کردن که ما هیچ دستوری به ایشون ندادیم. آقای لطفیان از این طرف هم وزارت کشور دستور داده بود که عقب نشینی کنه، برخلاف اون نه تنها عقب نشینی نمیکنه، وارد کوی دانشگاه میشه. دو سه تا اتفاق میفته. یکی این که 25 الی 30 نفر نیروی شخصی غیر وابسته به نیروی انتظامی هم همراه ایشون وارد دانشگاه میشن، وارد کوی میشن، ضرب و شتم میکنن و سه سرباز هم اینجا وقتی اینا نیرو وارد کوی میشن، باز از دروغا اینه که دانشجو اینا رو گروگان گرفتن. نه، اینا قبل بعد از اینکه نیروی انتظامی و لباس شخصی وارد کوی میشن ضرب و شتم میکنن، مرحله اول که عقب نشینی میکنن، سه تا نیروشون جا میمونه تو پشت بوم. بعد دانشجو اینا سه تا سرباز اونجا هستن، اینا رو برن زیر زمین، بعد تو این فاصله باشون مذاکره میشه، این بدتر بحران ایجاد میکنن، بیرو خارج میکنن، به دروغ میگن دانشجو رفتن گروگان گرفتن. نخیر، اینا توی کوی بودن، بالای پشتمون توی کوی بودن، توی کوی بودن، اونجا بوده که دستور میشه. دروغ دیگری که گفته میشه، همینجا گفته شده، این که آقای موسوی لاری دستور برخورد میده ساعت 3. آقای موسوی لاری ساعت 6 صبح دستور میده به آقای سردار انصاری، هر دوشون هست، تو این گزارش هم اومده، آقای سردار انصاری هم تایید کرده، میگه یک بار کردن اون کار که اشتباه بوده، چی؟ به عنوان جانشین فرمانده کل نیروهای مسلح، جانشین رهبر، دستور میدم که اینا دیگه حق ورود به کوی ندارن. و سردار نظری برای بار دوم تمرد میکنه و کوی حمله میکنه. ایشون میگه الان گفتش که برو برخورد کن، اونا رفتن برخورد کردن. دستور این بوده و یکی از دلایل توبیخ و عزل آقای نظری هم همین بوده که عدم تمکین به دستور دانشجو فرماندهی کل قوا بوده که حق نداره دیگه دوباره وارد کوی دانشگاه بشه. اینجا وارد کوی میشن. عرض به حضور شما که تخریب هایی که شده، برای اینکه ببینید از یه تجمع 15 نفر دم در وایساده بودن، رسیده بودن، بی تدبیریه یا برنامه از قبل تعیین شده یک کسانی توی نیروی انتظامی، نتیجهش این شد که 290 درب اتاق و 92 درب کمد شکسته، 690 جام شیشه شکست، 5 دستگاه یخچال شکسته، 6 دستگاه لوازم صوتی از قبیل کامپیوتر و غیره. کسانی هم که این کار انجام دادن، طبق گزارش شورای عالی امنیت ملی، نیروهای در اختیار ناحیه انتظامی تهران بزرگ، نیروهای پلیس شخصی، نیروهای شخصی غیر رسمی حاضر در صحنه. گروه‌هایی از میان دانشجویان به منظور روشن کردن آتش، جهت خونسا نمودن حجم آلودگی گاز اشک‌آور، ایجاد مانع و مقابله با نیروها، هم یه بخشی رو آتش زدن. کمیته در اینجا معتقده که نیروهای لباس شخصی از ساعت 2 بامداد از طریق یک نظام ارتباطی هماهنگ در محل حاضر می‌شدن که به نظر شورای عالی امنیت ملی نیروی انتظامی می‌بایست، این جملات میخونم، برخورد قاطع تری برای جلوگیری از دخالت این افراد در مجموعه ماجرا به خصوص به ورود به کوی انجام میداده است. طبق یافته های کمیته، نیروهای شخصی غیر رسمی در ضرب و شتم دانشجویان دخالت داشتند. ضمناً کمیته تاکید میکند جانشین فرماندهی ناجا بعد از ورود اول خودداری از ورود خود به خوابگاه را از جانب جانشین فرمانده کل قوا تو فرانتز وزیر کشور ابلاغ نموده است، که باز هم نظری اون رو رعایت نکرده. در اینجا کمیته میگه که بی تدبیری در عمل کرده فرمانده مذکور یعنی نظری محرز گردیده از دید ما. 45 دقیقه وارد 4 و 15 دقیقه نیرو انتظامی وارد خوابگاه شده، متاسفانه در ساعت بعدی نیز بدون رعایت دستور جانشین فرمانده کل قوا در صحنه عمل کرده است. طبق نظر کمیته، وی توانایی و مهارت‌های لازم برای فرماندهی شهری همانند تهران را نداشته است. ورود نیروها به نظر کمیته به خوابگاه و تخریب و ضرب و شتم دانشجویان خلاف بوده و عوامل تصمیم گیرنده و اجرا کننده آن مقصر می باشند. کمیته پس از بررسی های لازم مقصران را به طور مشترک و با هماهنگی بازرسی ناجا، با هماهنگی خود نیرو انتظامی ما شناسایی نموده و افراد ذیل را برای مراجع قضایی ذی صلاح معرفی می نماید. یک، سرپرست ناحیه انتظامی تهران بزرگ. دو، فرمانده یگان ویژه ناحیه انتظامی تهران بزرگ. سه، فرمانده نوپو و نیروی پلیس شخصی یگان ویژه. چهار، جانشین فرمانده نوپو. پنج، دو تن از فرماندهان گروهان از یگان ویژه ضد اغتشاش. شش، جانشین ناحیه انتظامی منطقه مرکزی. هفت، نیروهای کادر نوپو و سایر افرادی که توسط بازرسی ناجا مشخص گردیدن. یعنی این حجم معرفی به قوه قضاییه رو ببینید از دید کمیته شورای عالی امنیت ملی، نقش این فرمانده بوده در ایجاد این فاجعه که اتفاق افتاده و در اون لحظه هیچ دانشجوی از نظر کمیته محکوم نشد. این عرض من در این قسمت تا بقیه‌شو بگفتم.
خیلی سپاسگزارم جناب تاج‌زاده، 6 دقیقه زمان خودتون رو در این مرحله استفاده کردید و مانده اون یک دقیقه که دوره قبلی اضافه تر فهمه شد. در خدمت شما هستید دومین تایم 6 دقیقه ای رو.
من خدشه تو این گزارش نمی کنم، اما این گزارش یک سویه است، اصلا گزارش کاملی نیست. علاوه بر این که آقای وحیدی و آقای مرتضی رضایی هم که عضو اون در واقع بررسی بودن اعتراضات جدی داشتن نسبت به این گزارش، نامه ای هم سپاه به عنوان فرماندهانش با آقای خاتمی نوشت اعتراض کرد. بعدن این گزارش که داده شد قوه قضاییه بررسی کرد، فهمید دروغه، آقای نظری در حقیقت مجرم شناخته نشد. در مجلس هفتم طی بررسی که در کمیته در واقع از کمیسیون اصل 90 انجام شده بود و شکایتی که در کمیسیون اصل 90 از مجلس ششم مطرح شد و مجلس هفتم مطرح شد و این در آخرین روزهای مجلس هفتم خونده شد، در حقیقت بنا شد که از آقای نظری در حقیقت خدمت شما عرض کنم مشکلاتی که براش ایجاد کردن عذرخواهی کنن و آقای رئیس جمهور آقای خاتمی به دستگاه قضایی معرفی شه. آقای رئیس جمهور آقای خاتمی بنا بر قانون بنا شد به دستگاه قضایی معرفی بشه در گزارش مجلس هفتم کمیسیون اصل 90. لذا عزیزمون این گزارش رو خوندن، اما گزارش یک سویه است، به قبل از ماجرا اصلا نمیپردازه، زمینه های ماجرا رو نمیبینه، آشوب های قبلی رو در نظر نمیگیره، به گذشته هیچ اشاره ای نداره. از همون لحظه ای که تو صحنه هست از اشتباه آقای میراحمدی شروع میکنه و این رو ادامه میده میاد جلو، در حالی که بنده به عنوان کسی که از دانشجو میخوام دفاع کنم اینجا، میخوام بگم که جریان شما حق دانشجو رو ضایع کرد در طول این 30-40 سال و همیشه از دانشجو برای خودتون هزینه به دانشجو هزینه تحمیل کردید و خودتون رشد کردید. لذا اینکه نیروی انتظامی اشتباه کرد که بنده هم اول گفتم اشتباه کرد، اینکه من گفتم یک نفر رو گرفتن، اون یک نفر گرفته شد آوردن توی کانکس بعد آزادش کردن تو همون جلوی در کوی، من تو کوی زندگی کردم، اگه شما یه بار تو کوی اومدی رفتن زندگی کردم تو کوی. اینکه 3 نفر رو گرفتن، بله 3 نفر رو ساختمان 14 گرفتن بردن پایین زیر زمین زندانیشون کردن. من گفتم کجا گرفتن 3 نفر رو؟ من گفتم 3 نفر گروگان گرفتن. من کجا؟ همین حرفایی که دارید میزنید همه تکرار حرفای بنده است، ولی گزارش یک سویه است. من عرض کردم که موج اول در واقع نیرو انتظامی وارد شد، اشتباه کرد وارد شد، اما نیرو انتظامی رو من خدمت شما بگم هیچ قانونی وجود نداره که نیرو انتظامی وارد نشه. اگه جرم مشهود ببینه نیرو انتظامی وارد خواهد شد، حتی تو خونه و حریم خصوصی افراد وارد خواهد شد اگه جرم مشهود ببینه. عناصر نیروی انتظامی رو با چه جرم این چند نفر رو محاکمه کردن؟ با قانون اراذل و اوباش محاکمه کردن، یعنی قانونی وجود نداشت، به خاطر با قانون اراذل و اوباش محاکمه کردن توی خدمت شما عرض کنم که دادگاه. لذا نیرو انتظامی وارد شد، چون هیچ چیزی واسش وجود نداشتش که وارد کوی دانشگاه نشه، گرچه اشتباه بسیار بزرگی رو کرد. از همون روز اول من خودم با آقای نظری و دیگران هم گفتم اشتباه کردن. تو صحنه اومدم جلوشون ایستادم، اگر شما پشت با تلفن اینور اونور می‌کردید بنده درگیر می‌شدم، نمی‌گذاشتم دانشجو با در واقع نیرو انتظامی و با اون لباس شخصی که می‌فرمایید درگیر شه. لذا از این جهت که میگید این گزارش گزارشه کاملا از رو دارن میخونن درسته، اما یک سویه است، ناقص، معیوب. بعدن دادگاه آقای کوهی اومده، آقای سلیمانی اومده، آقای انصاری اومده، دیگران اومدن، همه تو دادگاه عقاریرشون گرفته شده و خلاف این گزارش ثابت شده. در همون بعد از این ماجرا هم فرماندهای این سپاه نامه زدن و اعتراض کردن به این گزارش. نرزم تمام شد.
تشکر میکنیم از نوای زاپانی. جمعاً 4 دقیقه از 6 دقیقه رو در این زمان استفاده کردید. در خدمت شما هستیم جناب آقای.
من تو این قسمت دوستان نقل قول اجازه بدید بخونم در مورد گزارش و بعد نقد فرمایشات آقای زاپانی. همه بدانند که مواضع رؤسای کشور به خصوص رئیس جمهور محترم در این قضایا مواضعی بود که 100% مورد تایید و حمایت من بود. این جمله کیه؟ رهبر. این جمله آقای لطفیان فرمانده نیرو انتظامی. کمیته تحقیقات شورای عالی امنیت ملی در گزارش خود که فکر میکنم قابل اعتناترین گزارش باشد پاسخ شما را داده است. یعنی فرمانده پلیس که اینقدر نیروهاش محکوم شده میگه از این ما قابل اعتناتر گزارش نداشتیم تو کل دانشگاه. این جمله آقای شاهرودیه که تو این فاصله میشه رئیس قوه قضاییه. وی گفت نظر شورای عالی امنیت ملی و کمیته تحقیق که مورد تایید مقام معظم رهبری و ریاست جمهور است مورد قبول دستگاه قضایی است و موضع قوه قضاییه توسط حجت الاسلام مروی معاون اول این قوه مطرح شده است. آیت الله هاشمی شاهرودی در دیدار اعضای فلان گفت این قوه معتقد است قشر دانشجو در رابطه با حوادث کوی دانشگاه تقصیر نداشته است و مظلوم واقع شده است. این هم نظر رئیس قوه قضایی کشور. یه جمله از آقای رضایی بخونم تا به چیز برسم به فرمایش آقای زاکانی. این هم نظر آقای محسن رضایی که فرمانده همه این نیروها بوده در زمان جنگ. وی گفت در مرحله اول حرکت یک حرکت دانشجویی بود که اگر نیروی انتظامی صحیح عمل کرده بود در همان چند ساعت اول مسئله حل و فصل می‌شد و تا روز یکشنبه هم پیدا نمی‌کرد، ولی به دلیل اشتباهی که از سوی فرمانده در صحنه نیروی انتظامی صورت گرفت حادثه به صورت یک اعتراض دانشجویی تا ظهر یکشنبه کشیده شد. این هم نظر آقای محسن رضایی. ببینید دوستان، مشکل ما همین معیارهای دوگانه‌ایه که ما الان داریم. اگه طرفشون میگه من نمیخوام گزارش خدشه وارد کنم، ولی همون طرف یک سوی است. آخه یه خدشه بالاتر از این به یک گزارش میشه یا که این گزارش یه طرف است، ولی بگه این گزارش من خدشه دارم وارد به این نمیکنم. چرا میگه خدشه وارد نمیکنم؟ برای اینکه در مقابل این سوال قرار میگه که رهبر اینو تایید کرد، صدا و سیما اینو خون، رئیس قوه قضاییه تایید کرد، فرمانده اسفل سپاه رو تایید کرد، فرمانده خود پلیس تاییدش کرد، میگه این قابل اعتناتره و همشون هم تو اون گزارش حضور داشتن و عرض به حضور شما که بر اساس اون در واقع این گزارش عیناً در صدا و سیما تا اون وقت خونده شده و بعدش وارد نشد. حالا ما بریم یه مرحله جلوتر. چند دقیقه من صحبت کردم؟
3 دقیقه.
بذار بعدش میذارم از دفعه.
بله. ممنونم از آقای تاج‌زاده، در خدمت شما هستیم آقای زاکانی.
من نمیدونم با کدوم آقای تاج‌زاده طرفم. آقای تاج‌زاده قبل انقلاب که یه چریکه، آقای تاج‌زاده دهه 60 که یه انقلابیه، تاج‌زاده دهه 70 که یه پشیمانه، تاج‌زاده دهه 80 که در واقع یه مخالفت و تاج‌زاده دهه 90 که براندازه. من با کدوم تاج‌زاده موافقم؟ ولی ما دارم مناظره میکنم. آقای تاج‌زاده از هست آقا میخونم. شما همه فرمایشات هست آقا رو قبول دارید؟ همه فرمایشات هست آقا رو میخونید راجع به این موضوع؟ میخونید؟ اولا نکته دوم، من گفتم که آقای خاتمی نظرش خلافه. من میگم اون گزارش شما گزارشی است، من خدشه وارد نمیکنم، توی کمیته تهیه شده، اما گزارش ناقصه چون بنده ریز گزارش لحظه به لحظه شو از تو صحنه دارم و خودم هم از بعد از ظهر جمعه تا روز آخر تو صحنه بودم. یعنی شما اگه یه بار اومدی و برگشتی بنده توی صحنه بودم. لذا نکته که اصلی هستش که همون آقای شاهرودی که رئیس قوه قضاییه شد دادگاه آقای نظری رو تبرئه کرد. شما به حرف آقای شاهرودی توجه میکنی یا اونم در واقع با کلیات یا با رأی دادگاه؟ رأی دادگاه بعد از تحقیقات کافی و میدانی مشخص شد که چیه؟ مشخص شد که در واقع اون گزارشی که ارسال شده در واقع دی تبرئه شدن و اتفاقا آقای خاتمی و دیگران محل اتهام قرار گرفتن به خصوص آقای خاتمی که فردای اون روز همدان بود، یه سخنرانی کرد، از یک آشوب بزرگ پرده برداشت که بحث کوی دانشگاه بود. اما نتیجه‌ای که در واقع اتفاق افتاد این بود که خدمت شما عرض کنم که ماحصلش تو دادگاه معلوم شد اصلا رویه چیزای دیگه‌ای بوده. اعلام کردن که دانشجو گرفتن یا زهرا گفتن از طبقه بالا انداختنش پایین. این دانشجو اسمش مشخصه در حقیقت و معلومه. خدمت شما عرض کنم که ایشون اومدن بررسی کردن، ماحصل بررسی این شد که در واقع ایشون یه طبقه بالاتر ساختمون ها رو اعلام کرد، 5 طبقه است، 4 طبقه بیشتر ساختمون وجود نداشت. بعد گفتن دو کدوم اتاق رفتن، دیدن اتاق انباره، بعد اتاق بغلیش، اتاق بغلیش در واقع دیدن که یه سوراخ داره. بعد گفتن چجوری تو رو انداختن پایین؟ آقای رحامی اینام بودن، افراد گروه تحقیق هم بودن. گفتن چجوری تو رو انداختن پایین؟ گفتن کله ما رو کردن بیرون، هل دادن پایین. گفتن خواهی تو 4 طبقه انداختنش پایین؟ گفت رو چمن افتادن، اون زیرش اسفالت بود و موتورخونه بود. یعنی دروغ در دروغ. من برای چی گفتم؟ ما با یه جریان مواجهیم که راحت دروغ میگه، ابهام ایجاد میکنه، پاسخ هم نمیده. بنده همینجا میگم آقای تایزاده، شما که میتونید طی این 20 سال یه دونه تحقیق پایان‌نامه دکترا درست کنید، بره تجزیه تحلیل کنه، برداری بیاره، همه ماجرا رو بگه، همه ماجرا رو، نه بخشی از ماجرا رو. لذا این کاملا مشخص مواجهه فرمایشی نمیشه با موضوع کرد. ماجرا زمینه داره، بستر ماجرا هست و بعد از ماجرا هست. اگر شما میخواید گزارش رو بخونید، گزارش دادگاه رو هم بیارید بخونید، گزارش مجلس رو هم بیارید بخونید. این گزارش یک سویه است، ناقصه. بله تا اون موقع کاملترین گزارش این گزارش بوده، ولی بعد که تحقیق کردن دیدن که نه، اصلا موضوع چیز دیگه ایست، موضوع شرایط دیگه ای داره. لذا از این جهت به اعتقاد من باید کامل این خونده بشه. بنده اعلام آمادگی میکنم تو جلسات بعدی کل گزارشات رو بیارم اینجا بخونم و کل ماهیت ماجرا رو عرض کنم که آقای تایزاده و دوستانشون یه طرفه به قاضی نرن.
تشکر میکنم آقای زاکانی.